صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح امروز پنج شنبه 27 آذر ماه 1393 18 ماه دسامبر در تقویم میلادی با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. خوش آمدید به برنامه امروز. 60 دقیقه برنامه زنده ویژه آغاز صبح تازه رو با شما همراهی خواهیم کرد. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما که در این ساعت به ما پیوستید. صبحتون بخیر. برنامه امروز رو هم مثل هر روز آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها باز خواهیم گشت و براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است تا در این برنامه بشنوید. همکارم سمیرا قرایی اینجاست با مروری بر خبرها.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 عصر چهارشنبه در ژنو پایان یافت و ادامه مذاکرات به اواسط ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات را بسیار فشرده و خیلی مفید توصیف کرد، اما وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این دوره مذاکرات از روز دوشنبه در ژنو با دیدار دو جانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شده بود و سپس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ادامه یافت. مهلت مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی تا 9 تیر ماه تمدید شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با مولود چاوش اوغلو همتای ترک خود اعلام کرد که ایران و ترکیه تلاش خواهند کرد با نزدیکتر کردن مواضعشان مانع ورود تروریست‌ها به عراق و سوریه شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف وجود اختلاف نظر میان دو کشور را تایید کرده، اما گفته است که امید دارد با گفتگوهای بیشتر و تشریک دیدگاه‌ها این تفاوت‌ها کمتر شود. گفته می‌شود وضعیت عراق و حمایت ایران از دولت بشار اسد از جمله موارد اختلاف نظر میان دو کشور است. وزیر امور خارجه ترکیه نیز در صحبت‌هایش به حمایت این کشور از مذاکرات هسته‌ای ایران اشاره کرده و آقای ظریف نیز در پاسخ گفته است که اگر باقی همسایگان ایران نیز مدل ترکیه را دنبال کنند و به حصول توافق کمک کنند، نتیجه به نفع همگان خواهد بود. اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان کوبا و آمریکا موجی از واکنش‌ها میان مردم کوبا و رهبران کشورهای آمریکای جنوبی برانگیخته است. بسیاری از مردم کوبا ساعات پایانی شب گذشته با حضور در خیابان‌های هاوانا پایتخت کوبا به این اتفاق تاریخی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مردم هاوانا پس از اعلام این خبر به خیابان‌ها آمده و عده‌ای رضایت و عده نیز نارضایتی خود را از این تغییر نشان دادند. همچنین تعدادی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، آرژانتین و برزیل از عادی شدن روابط میان آمریکا و کوبا استقبال کردند. باراک اوباما صبح چهارشنبه اعلام کرد که سیاست آمریکا در مورد منزوی کردن کوبا سختگیرانه و کهنه بوده و نتوانسته تغییری در وضعیت این کشور به وجود آورد. با اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان این دو کشور، کوبا آلن گروس زندانی آمریکایی را پس از 5 سال زندان آزاد کرد و آمریکا نیز اجازه داد 3 مأمور کوبایی زندانی به خانه خود بازگردند. یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی میگوید اتهامات وارده بر تعدادی از سربازان بریتانیایی مبنی بر قتل و شکنجه شهروندان عراقی شهر بصره در سال 2004 اتهامی بی اساس و بر پایه دروغ است. نتیجه این تحقیق موجی از عصبانیت میان مردم بصره در جنوب عراق را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه تحقیق قاطی السویدی که به مدت 5 سال بر روی این پرونده کار می‌کرد افتاده است با تعداد زیادی از شهروندان عراقی شهر بصره درباره رویدادهای کمپ نظامی ابو ناجی در سال 2004 و مرگ 20 مرد مصاحبه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که سربازان بریتانیایی با این مردان بدرفتاری کرده اند اما آنها را به قتل نرساندند.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی با آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده برنامه امروز صبحانه با خبر میرعلی حسینی است. بریم ببینیم که روی میز این برنامه براتون چه چیده. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در ماه ژانویه. بار دیگر نارامی در بازار ارز تهران، دلار از مرز 3000 تومان گذشت. تجدید روابط دیپلماتیک میان ایالات متحده آمریکا و کوبای کمونیستی پس از نیم قرن. کیوسک مطبوعات نقد تند کیهان و جوان به سخنرانی‌های همایش هسته‌ای در دانشگاه تهران. و جهان ورزش مشکل دو شغل بودن حسین رضازاده عضو شورای شهر تهران و رئیس فعلی فدراسیون وزنه برداری. صبحانه با خبر امروز رادیو فردا دعوت میکنم اگر دیدگاهی دارید و پیامی برای ما یا بقیه همراهان این برنامه برای ما پیامک بفرستید به این شماره 2044 720 733 595 555. اما روز چهارشنبه اجازه بدید به گزارش دیگری بپردازیم. قبل از این که به روز چهارشنبه بپردازیم، در حالی که معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دو روزه ژنو میان ایران و گروه پنج بعد بیت حاصل نشده، معاون وزیر خارجه ایران این دور از گفتگوها را اونطور که در خبرها هم شنیدید بسیار مفید و سودمند خوانده. شاهین بشیری همکارم از آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی گزارش می‌دهد.
نخستین دور گفتگوهای جامعه هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در دوره تمدید هفت ماهه مذاکرات روز چهارشنبه 26 آذر ماه در ژنو پایان یافت و ادامه این مذاکرات به اواسط ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که مذاکرات آینده نیز در سطح معاونان وزیران خارجه انجام خواهد گرفت. وی اظهار داشت که در این دور از مذاکرات هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. عباس عراقچی، نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای نیز گفت که دور بعدی گفتگوهای تهران و گروه پنج به علاوه یک ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی تاکید کرد که هیئت ایرانی مذاکراتی بسیار فشرده و بسیار مفید و سودمند با نمایندگان شش قدرت بزرگ جهانی داشته است. جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک مقیم دورهام در کالیفرنیای جنوبی، درباره تناقض سخنان این دو مقام سیاسی به رادیو فردا میگوید:
شما به دو مورد اشاره کردید که چجور نظرها با هم تفاوت تا حدی میشه 180 درجه ای داره. من به نظر خانم وندی شرمن هم اشاره بکنم که در واقع هیچ نظری رو اعلام نکرد. وقتی که روسا میگن پیشرفتی حاصل نشده، به نظر من نگاه اونا به اینه که بین خواستای ایران به نظر پنج به علاوه یک پیشرفتی حاصل نشده. از نظر عراقچی و اون هیئت اعزامی ایران، مفید بودن قضیه رو من بیشتر تعبیر میکنم که موقعیتی بوده که اونا نظرهای ایران رو که بعد از آخرین مذاکره رفته بودن و برگشته بودن تهران و با مقامات تهران مطرح کردن، احتمالاً به بعضی مسائل و سوالایی که از قبل مونده براش پاسخی داشتن که مطرح کردن و بنابراین از نظر ایران این پیشرفت حساب میشه. برای اینکه ایران اگر یک تغییر موضعی داده یا یک پیام جدیدی داشته، تونسته از این موقعیت استفاده بکنه و اون رو مطرح بکنه. به این ترتیب خیلی اینا ضمن این که معکوس هم دیگه هستش نظرها، بیانگر این هستش که هر کدوم در چارچوب نگرش خودشون حرف زدن.
در نخستین روز گفتگوهای جامعه هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در دوره تمدید هفت ماهه مذاکرات، هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا به سرپرستی عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران امور خارجه دو کشور، روز 24 آذر در ژنو پایتخت سوئیس گفتگو کردند. هیئت ایرانی همچنین در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 دیدارهای دو جانبه برگزار کرد. این دوره از مذاکرات در حالی پایان یافت که هنوز محل برگزاری نشست آتی در ماه ژانویه مشخص نشده است. اما چه نکته خاص یا موضوع ناگفته‌ای در مذاکرات هسته‌ای باقی مانده که در نشست اخیر میان طرفین به نتیجه نرسیده و نشست ماه آینده را الزامی کرده باشد؟ جلیل روشندل:
البته خب این مقطع زمانی به خصوص در اروپا و آمریکا، به طور کلی در غرب، مقطع تعطیلات و سال نو و کریسمس و اینا هستش و مقطع نیستش که خیلی کارهای مهمی پیش بره. ولی از نظر هیئت اعزامی ایران، با توجه به اینکه این هیئت اعزامی در سطح معاون وزیر هم بوده و وزیر امور خارجه هم در شرکت نداشته، در نتیجه بیشتر نقش گروهی رو داره که پیامی رو از تهران آورده به اینجا منتقل کرده و حالا داره برمیگرده اون پیام رو برگردونه به تهران و در درجه اول با وزیر امور خارجه و بعد با مقامات دولت و شاید هم بالاتر از دولت اون رو مطرح بکنن و حلاجی بکنن. تا زمان توافق نهایی ما هی از این رفت آمدها زیاد خواهیم دید و به دفعات این ممکنه تکرار بشه، بخصوص تو این دنیای که شنودهای تلفنی و اینها فراوان وجود داره. به نظر من میرسه که بخشی از این سفرهای با فاصله کوتاه جایگزین مکالمات تلفنی هستش و طرفین ترجیح میدن که برگردن به پایتختاشون حضوری صحبت بکنن تا بخوان از تلفن استفاده بکنن که مورد شنود واقع بشن. اینها در واقع همش باید به حساب مقدمات اون توافق نهایی بذاریم و تا اون زمان ممکنه بارها و بارها ببینیم که یه گروهی از ایران اومد، این دفعه با معاون وزیر بود، دفعه دیگه ممکنه خود وزیر بیاد. تو این فاصله حتی ممکنه مجلسی ها فشار بیارن، حتی در بعضی جلسات شرکت بکنن. بخصوص از جانب ایران این تغییرات خیلی بعید نیست و ممکنه پیش بیاد.
مهلت مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 سوم آذر ماه گذشته به پایان رسید، اما طرفها برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای این گفتگوها را برای 7 ماه دیگر تمدید کردند.
آینده سیاست‌های ارزی ایران موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند مطرح می‌کنیم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، سلام بر شما.
سلام خانم هیدری، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دیروز در بازار ارز آزاد تهران قیمت دلار بار دیگر می‌بینیم که تا 3500 تومان پیش رفته. آیا اتفاق تازه‌ای افتاده در فضای عمومی بازار ارز؟
به نظر میرسه که اسکناس سبز آمریکا به تدریج در محدوده بالاتری نسبت به گذشته نزدیک جا خوش میکنه، حدود 3500 تومان. البته پیش از اینکه دوباره دچار نوسان‌های احتمالاً تند بشه، دلیل افزایش اخیر دلار همون سه عامل مورد تاکید در محافل اقتصادی ایران هست: انتظار توأم با تردید در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران، سقوط بهای نفت و همینطور لایحه بودجه 94 که تأمین درآمدهاش میتونه از نظر بعضی از محافل اقتصادی ایران دشوار باشه. ولی تردیدی نیست که در بین این سه عامل اولی نقش اصلی رو داره. به رغم خوشبینی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، هنوز نشونه کافی در دست نیست که راه برای یک توافق دائمی بین ایران و طرفای غربیش هموار شده و همین موضوع به جو عصبی در بازار ارز دامن میزنه.
خب از طرفی میبینیم که در مجلس شورای اسلامی در ایران سه چهره شاخص اقتصادی، آقای توکلی، آقای مصباح مقدم و آقای نادران، نامه رو مینویسند خطاب به دولت و از دولت میخوان که دخالت قاطع بکنه در وضعیت بازار ارز در ایران برای جلوگیری از نوسانات بیشتر. دولت پاسخش چیست؟
نرخ ارز نقش بسیار مهمی داره در اقتصاد کشور، بر توان رقابت تولید کننده ها تأثیر میذاره، رابطه بین صادرات و واردات رو عوض میکنه، تأثیر محسوسی داره بر نرخ تورم و غیره و غیره. سه چهره اقتصادی مجلس که از اونها نام بردید در نامه خودشون میگن که با توجه به وضعیت موجود دولت باید مدیریت بازار ارز رو کلن در اختیار بگیره، در زمینه تخصیص ارز، وادار کردن صادرکننده ها به اینکه ارز خودشون رو در بازار زیر نظارت دولت بفروشند، تعیین نرخ واحد ارز، ممنوع کردن بازار آزاد ارز و اقداماتی از این دست. گویا این پیشنهادها مورد استقبال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی قرار نگرفته و دلیلش هم روشنه، چون که در گذشته با این سیاست‌های غلیظ و شدید نه ایران و نه هیچ کشور دیگری نتونستند بازار ارز رو تثبیت بکنند. البته دولت میتونه و باید در این بازار نقش داشته باشه، ولی با در نظر گرفتن فعل و انفعال‌های واقعی اقتصادی.
خب این فعل و انفعال‌های واقعی اقتصادی که ازش صحبت می‌کنید، اگه بخوایم اینها رو در نظر بگیریم و به داده‌های قابل پیش‌بینی اتکا بکنیم، در نهایت فکر می‌کنید که نرخ برابری ملی پول ایران در برابر دلار توی چه سطحی می‌تونه تقریبا قرار بگیره باقی بمونه؟
خارج از عواملی مثل چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای یا دریافتی‌های ایران از محل نفت، اگر فقط نرخ تورم ایران رو در نظر بگیریم و تفاوت اون رو با نرخ تورم در منطقه دلار، بالا رفتن ارزش اسکناس سبز آمریکا در کوتاه مدت منطقی به نظر میرسه، حتی تا مرز 4000 تومان اونطوری که بعضی صاحب نظران گفتن طی چند روز اخیر. ولی طبعاً تأثیر عوامل دیگری رو هم در این محاسبه نمی‌شود نادیده گرفت.
سپاسگزارم فریدون خواوند اقتصاددان، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. نگاه کردیم به وضعیت بازار ارز در تهران این روزها. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید یا با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس میگیرید. صدای خوب شما آماده پخش است.
آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، حضرت عباسی، ملت این انتظار رو داشتن از این انقلابی که شما کردید و این دولت و این مملکت دادن دست شما؟ بعد از 37 سال قیمت سنگ قبر باید برابری بکنه با سال 1356 یک خانه در میدان ونک؟ این بود اون بهشت موعود؟ امیدوارم که همون خدایی که شما میپرستید اجرتتونو بده.
من هدفم از این بیان این نیست که یک کشور، یک ملتی به نوعی زیر سلطه شرق یا غرب باشن، ولی اگر کسی میخواد مبارزه ای رو شروع کنه واقعا برای رفاه و برای استقلال، باید اسباب و لوازمون رو داشته باشه. دولت ایران با این مشکلات اقتصادی که داره یک سر تأکید میکنه که این موشک میتونه منافع آمریکا رو به خطر بندازه، اسرائیل رو بزنه و و. اینا چه نفعی برای مردم داره؟ یه نگاه بکنید به روسیه، ببینین به محض اجرای تحریم ها به چه روز افتاد. وضعیت روبل به مراتب بدتر از ریال شده، با اقتصاد مریض و با 10 میلیون مردم زیر خط فقر و این همه بیکاری، این هیاهو پشت تریبونای آزاد جز خفت و ذلت برای مردم چیزی به بار نمیاره.
سلام، خسته نباشید. من راننده کامیون هستم، میرم 20 روز 20 روز توی جاده ایران کار میکنم، حمالی میکنم که یه نونی در بیارم. روزی هم که میام خونه جیبم خالی، میام خدمت زن بچه‌ام. تکلیف من چیه توی مملکتی که آقای احمدی نژاد در میاد شغل مرفع جامعه ما راننده هستن، پردرامه راننده هستن. به این بگو خودت چقدر اومدی تو جاده.
با سلام آقای وزیری، وقتی که شما وزیر امور خارجه شد ما ملت میگفتیم لااقل لحاظ پرستیژ و شخصیت و طرز فکر با وزرای پیشین فرق میکنید، ولی الان شما هم یواش یواش دارید حرفایی میزنید که واقعا از شما بریده. آقای ظریف تو ترکیه در اومده گفته تحریم ها هیچ ضرری به کشور نمیرسونه، بلکه ما رو و ملت ما رو مصممتر میکنه در اتحاد خودشون و در پیشبرد اهداف کشور. آقای ظریف، اگه تحریم ها واقعا ملت رو مصممتر میکنه در پیشبرد کشور و در اتحاد ملت، پس این همه به آب و آتش زدن برای اینکه تحریم ها برداشته بشه چیه؟
خیلی جالبه برامون. دولت تروریست پرور پاکستان که از روز اول به طالبان پایگاه داد، پناه داد و یه چیز بیگناه باید این وسط بچه بیگناه کشته بشن. به نظر من مردم پاکستان باید توضیح بخون از این دولت بیکفایت پاکستان که این چه کاری حمایت از تروریست حالا دامنگیر خودت شده. متشکرم.
قرار بر این است که موضوع فسادهای مالی از جمله فسادهای مالی آقای محمود احمدی نژاد، این یار شفیق و نزدیکتر به رهبر معظم انقلاب را خود رهبر معظم رسیدگی فرمایند. تو خود بخوان حدیثی از این مجمع. واقعا پول و قدرت نمایی چگونه میتواند یک انسان شرافتمند را به یک شخص فرومایه تبدیل کند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز پنجشنبه 27 آذر ماه هم صبح رو شروع می‌کنیم با سر زدن به کیوسک مطبوعات. ببینیم در صفحه اول روزنامه چاپ امروز تهران چه خبر هست. همکارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست در این بخش از صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
فهیمه خیز حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با اعتماد شروع کنیم آقای رفیع‌زاده. تیتر یکش رو انتخاب کرده از اتفاقی که بین آمریکا و کوبا در حال افتادن هست و با عنوان پایان جنگ سرد از اون یاد کرده روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد امروز نوشته که نیم قرن بن‌بست در روابط آمریکا و کوبا به یک گشایش شگفت انگیز منجر شده و حالا هم آمریکا و هم دولت کوبا اعلام کردن که حرکت برای بهبود روابط بین دو کشور رو آغاز کردن. عکسیه که روزنامه اعتماد هم امروز آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنار وزیر خارجه ترکیه رو نشون میده که به تهران سفر کرده بود و آقای ظریف گفته کسی از توافق ضرر نمی‌کنه.
روزنامه شرق رو ببینیم آقای رفیع‌زاده، روزهای خوش فلسطین تیتر یک این روزنامه است.
روزنامه شرق نوشته که پارلمان اروپا به شکل مشروط کشور فلسطین رو به رسمیت شناخته و حماس رو هم از فهرست سیاه خودش خارج کرده. عکس یک روزنامه شرق امروز باز مربوط است به تحولات میان روابط میان کوبا و آمریکا و البته یک گفتگو داره امروز روزنامه شرق، گفتگوی مفصلی است با آقای رضا منصوری استاد دانشگاه درباره بحث پایان نامه ها و خرید و فروش پایان نامه ها که ایشون گفته استفاده از نیروی انتظامی برای مقابله با چنین وضعی کار رو خرابتر خواهد کرد.
و روزنامه جواد در صفحه که خودش گزارش سیاسی منتشر کرده با تیتر دانشگاه تهران پاتوق مخالفان هسته‌ای.
روزنامه جوان در این گزارش به دلیل سخنرانی آقای احمد شیرزاد و آقای صادق زیبا کلام که انتقاداتی رو به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران وارد کردن، به کلی امروز حمله کرده به دانشگاه تهران و این دانشگاه رو پاتوق مخالفان هسته‌ای توصیف کرده در تیتر یک. اما روزنامه جوان نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی روز گذشته تمام قد از قرارگاه خاتم که شاخه اقتصادی سپاه است حمایت کرد.
جهان صنعت هم آقای رفیع‌زاده در مورد وضعیت بازار ارز گزارشی داره و اینکه دوباره بازار ارز به هر حال کمی تکون خورده و از طوفان ارزی یاد کرده در نگاه نخست و سرمقاله هم صحبت کرده از اینکه پیش بینی میکنه آرامش بازگردد به بازار ارز.
ولی روزنامه جهان سند در گزارش مربوط به بازار ارز نوشته قیمت ارز روز گذشته، یعنی دلار روز گذشته در بازار تهران به 3520 تومان رسیده. اما در تیتر یک گزارش مفصلی روزنامه جهان سند امروز داره درباره نظر وزیر اقتصاد آقای علی طیب نیا که ایشون گفته 43% اقتصاد ایران مالیات نمیدن.
خیلی کوتاه به روزنامه شهروند هم فرصت داریم نگاه کنیم.
روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی صفحه که خودش نوشته که دولت آقای روحانی عزم خودش رو جذب کرده برای اینکه کشور رو با مالیات اداره کنه، اما در یکی دیگر از تیترها هم از قول حسن خمینی نوه آیت الله خمینی نوشته که آرامش قبرستانی و پادگانی قابل قبول نیست. یک عکسیه که این روزنامه مربوط است به سفر دبیر کل فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر به ایران که گفته از ظرفیت‌های هلال احمر ایران استفاده خواهیم.
همشهری رو هم فرصت داریم ببینیم، عکسیه که شون انتخاب کرده از سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران، یک سفر یک روزه به تهران که با آقای ظریف دیدار و گفتگو داشته.
ولی این روزنامه نوشته که سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران نشون میده که دیپلماسی منطقی برای مبارزه با تروریسم آغاز شده. در تیتر یک همین روزنامه گزارشی داره درباره اعتراض مؤسسات مالی و بانک ها با بانک مرکزی که اعتراض کردن نسبت به نرخ شکنی سود بانکی از سوی برخی از مؤسسات.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر با ما همراه خواهید شد در همین صبحانه با خبر.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
حال نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. با حبیب روشنزاده همراه میشیم، کارشناس مفسر ورزشی، و مروری میکنیم بر جهان ورزش.
وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری نمیتواند در انتخابات این فدراسیون شرکت کند. در بیانیه وزارت ورزش با استناد به مقررات سازمان بازرسی کل کشور گفته شده حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی برخلاف قانون است. به عبارت دیگر حسین رضازاده رئیس فعلی فدراسیون وزنه‌برداری دو شغله محسوب می شود. به همین دلیل وی برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری یا باید از عضویت در شورای شهر تهران استعفا دهد یا از فدراسیون وزنه‌برداری کنار برود. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در جوهانسبورگ با تیم باشگاهی کایزر چیفس آفریقای جنوبی با 2 به پیروزی رسید. در این بازی باشگاه کایزر چیفس از بازیکنان ذخیره خود استفاده کرد و بازیکنان اصلی را به میدان مسابقه با تیم ملی ایران نفرستاد. پس از این بازی و پیروزی تیم ایران، مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی به خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
این جزوی از تمرینات آماده سازی مونه و بیشتر هدفمون تمرین بود، تنها چیزی هم که مهم نبود برامون نتیجه است.
مارکار آقاجانیان نگفت چرا تیم کایزر چیفس که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های آفریقای جنوبی در صدر جدول است از بازیکنان اصلی خود در مسابقه با ایران استفاده نکرد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که 23 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود، جامی که از بعد از انقلاب اسلامی از دسترس ایران به دور مانده. محمد خاکپور سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 سال ایران در نخستین مصاحبه خود که روز چهارشنبه از شبکه خبر پخش شد اظهار امیدواری 100% کرد که فوتبال ایران به بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو راه یابد.
100% چون توانایی فنی که تو بازیکن‌ها می‌بینم توانایی بسیار بالاییه.
فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران نیم فصل اول خود را پایان داد و تیم‌های پیکان تهران و شهرداری ارومیه در جدول گروه‌های دوگانه پرچم‌دار شدند. پیکان تیم اول گروه یک دیروز استراحت داشت، ولی شهرداری ارومیه با پیروزی 3-0 مقابل تیم وزارت دفاع هم پیشاهنگ گروه شد، هم یک رکورد منحصر به فرد به ثبت رساند. در میان 14 تیم لیگ برتری، تیم والیبال شهرداری ارومیه تنها تیم بدون شکست است. و در مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان، شب گذشته در مراکش تیم فوتبال سان لورنزو آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی با پیروزی 2-1 در یک پیکار 120 دقیقه‌ای مقابل آکلند سیتی از زلاند نو به فینال رقابت‌ها راه یافت. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، گل پیروزی سان لورنزو در دقیقه 93 توسط ماورو ماتوس به ثمر رسید. به این ترتیب شنبه شب در مراکش فینال جام باشگاه‌های جهان میان رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا و سان لورنزو قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد.
۷:۳۰ دقیقه صبح در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو میبینید. در نیم ساعت گذشته با ما همراه بودید. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم و مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط آخرین خبرها با سمیرا قرایی که در استودیوست. معاون اول حسن روحانی و همچنین سخنگوی دولت ایران از انتشار مصوبات دولت برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب توسط نمایندگان مجلس و مدیران دولت سابق انتقاد کردند. به گفته آنها این مصوبات به کلی محرمانه بودند. اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان کوبا و آمریکا موجی از واکنش‌ها میان مردم کوبا و رهبران کشورهای آمریکایی جنوبی برانگیخته است. بسیاری از مردم کوبا ساعات پایانی شب گذشته با حضور در خیابان‌های هاوانا پایتخت کوبا به این اتفاق تاریخی واکنش نشان دادند. مینو اصلانی رئیس بسیج زنان ایران درباره ازدواج سفید که به گفته او همخانه شدن دختران و پسران خارج از موازین شرعی است میگوید که ضرورتی برای پرداختن به این مسائل در جامعه ایران وجود ندارد، چرا که این موضوعات اساساً با فرهنگ و هنجارهای ایرانی سنخیت ندارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با مولود چاوش‌اوغلو همتای ترک خود اعلام کرد که ایران و ترکیه تلاش خواهند کرد با نزدیکتر کردن مواضعشان مانع ورود تروریست‌ها به عراق و سوریه شوند. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 عصر چهارشنبه در شهر ژنو به پایان رسید و ادامه این مذاکرات به اواسط ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی میگوید اتهامات وارده بر تعدادی از سربازان بریتانیایی مبنی بر قتل و شکنجه شهروندان عراقی شهر بصره در سال 2004 اتهامی بی اساس و بر پایه دروغ است. سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با سمیرا قرائی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تجدید روابط دیپلماتیک با کشور کمونیستی کوبا را اعلام کرد. با اعلام این خبر انزوای 50 ساله کوبا پایان می‌گیرد و دو دولت گفتگو برای بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی خود در هاوانا و واشنگتن را به زودی آغاز می‌کنند. سفارتخانه‌های دو کشور از ژانویه سال 1961 تا به حال در پایتخت‌های کوبا و آمریکا به حال تعدیل بودند. نادر صدیقی از واشنگتن و جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه پایان جنگ سرد و تجدید روابط دیپلماتیک با کشور کمونیستی کوبا را اعلام کرد و به این ترتیب فصل نوینی در تاریخ ورق خورد. آقای اوباما نیمروز چهارشنبه طی سخنان مشروحی که از تالار کابینه در کاخ سفید بیان شد این دگرگونی مهم را به طور مستقیم با آمریکاییان در میان گذاشت.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه سیاست انزوای کوبا پایان می‌گیرد گفت: امروز ایالات متحده آمریکا روابط خود را با مردم کوبا تغییر می‌دهد و در این دگرگونی بسیار مهم و چشمگیر، واشنگتن رویکرد کهنه 50 ساله را که در پیشبرد منافع ملی ناکام بوده کنار می‌گذارد و روابط عادی را با کوبایی‌ها تجدید می‌کند. آقای اوباما گفت به وزیر خارجه‌اش مأموریت داده است که بیدرنگ گفتگوهای مربوط به تجدید روابط دیپلماتیک را که از 1961 میلادی 53 سال پیش گذشته آغاز کند. او گفت که هیئت‌های عالی رتبه آمریکایی از هوانا دیدن خواهند کرد و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور به ویژه در زمینه‌های متنوع پزشکی و بهداشتی، مهاجرت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر به گفتگو خواهند پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا افزود که در موضوع‌های مورد اختلاف آمریکا همواره به طور مستقیم مسائل مربوط به دموکراسی و حقوق بشر در کوبا را با دولت این کشور در میان خواهد گذاشت. تغییر سیاست ایالات متحده در قبال کوبا شامل برداشتن تحریم‌ها علیه این کشور می‌شود و در این زمینه کاخ سفید خواستار اقدام کنگره خواهد شد. راول کاسترو رهبر کوبا که به نوبه خود در یک نطق تلویزیونی تجدید رابطه با ایالات متحده را اعلام کرد، پیش از ظهر چهارشنبه حدود 50 دقیقه با باراک اوباما تلفنی گفتگو کرده بود. تازه ترین تحول با تجدید روابط واشنگتن هاوانا احتمال سفر اوباما به کوبا است که کاخ سفید امکان آن را رد نکرده است. عادی شدن روابط دو کشور آمریکا و کوبا پس از 53 سال و مبادله 3 جاسوس کوبایی با یک شهروند 65 ساله آمریکایی به رغم استقبال بسیاری در واشنگتن با انتقادهایی نیز همراه بود. از جمله سناتور دموکرات باب منندز، رئیس کنونی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در بیانیه‌ای با اشاره به این مبادله زندانیان که او آن را غیر متعارف خواند، تأکید کرده که نباید تعداد بیشماری از کوبایی‌هایی را که به خاطر تلاش برای دموکراسی در زندان به سر می‌برند فراموش کرد. سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر، رئیس آینده کمیته روابط خارجی سنا نیز در بیانیه جداگانه گفته است که کنگره آینده از نزدیک پیامدهای این تغییر مهم در سیاست دولت را پیگیری خواهد کرد. ولی سناتور جمهوری‌خواه جان فلیک که روز چهارشنبه در بازگشت آلن گراس شهروند آمریکایی از کوبا او را همراهی کرد، به خبرنگاران گفت که بیشتر قانونگذاران آمریکایی موافق تجدید رابطه با کوبا هستند. و ما در عرصه بین المللی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از تحول نوین در روابط آمریکا و کوبا استقبال کردند. در واشنگتن گفته می شود که تجدید روابط بین هاوانا و واشنگتن و تسهیل مسافرت آمریکاییان به کوبا که در سخنان اوباما به آن اشاره شد، موجب شکفتگی در صنعت جهانگردی کوبا و سرازیر شدن دلارهای آمریکایی به آن کشور خواهد شد و با رفع تحریم‌ها دگرگونی مثبت در امور اقتصادی و بازرگانی کوبا خیلی سریع خواهد بود. فیدل کاسترو در 1959 میلادی، درست 55 سال پیش، با انقلاب کمونیستی بر کوبا مسلط شد و در زیر شعار مبارزه با امپریالیسم به دشمنی با آمریکا پرداخت که به جنگ سرد کوبا معروف شد. با تجدید روابط کامل بین دو کشور، جنگ سرد فیدل کاسترو هم به تاریخ پیوست.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم. با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه هستیم. ببینیم در صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز پنجشنبه 27 آذر ماه چه گزارش هایی برجسته شده. آقای رفیع‌زاده، هم روزنامه جوان و هم روزنامه کیهان هر دو به شدت انتقاد کردند به وضعیت سیاسی در دانشگاه تهران و گفتند که دانشگاه تهران پاتوق مخالفان برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. موضوع چیست؟
امروز روزنامه جوان نوشته که روز گذشته آقای صادق زیبا کلام و همچنین آقای احمد شیرزاد سخنرانی داشتند در دانشگاه تهران درباره پرونده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. و روزنامه جوان نوشته که آقای احمد شیرزاد که از چهره‌های اصلاح طلب البته استاد دانشگاه است گفته که از این چاه یعنی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آبی برای کشور گرم نمیشه. علاوه بر این ایشون گفته که ادامه این پرونده مثل ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر میمونه و همونقدر میتونه مضر باشه برای کشور، برای ایران. و البته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این استادان دانشگاه این روزها دانشگاه تهران رو تبدیل کردن به پاتوق مخالفان هسته‌ای و در اونجا اظهاراتی رو بیان میکنن که از سوی رسانه‌های خارجی و حتی کشورهای مثل آمریکا و کشورهای پنجه علاوه یک علیه جمهوری اسلامی استفاده میشه. روزنامه کیهان هم نوشته که آقای حسین شریعت‌مداری که همین چند روز پیش در دانشگاه تهران حضورش جنجال ساز شد و دانشجویان به حضور آقای شریعت مداری اعتراض کردن، حالا گفته که اظهارات این استادان دانشگاه در دانشگاه تهران تشویق دولت آقای روحانی به خیانت است.
بسیار خوب، حالا روزنامه جهان صنعت رو ببینیم و یک گزارش اقتصادی که این روزنامه داره از وضعیت دلار در بازار ارز تهران و اینکه دوباره بالا رفته قیمت دلار، گزارشی تهیه کرده و دلایلی برای افزایش این قیمت در گزارشش آورده. جزئیات بیشتر از شما میشنویم آقای رفیع‌زاده.
ولی روزنامه جهان صنعت در این گزارش بررسی کرده روند قیمت دلار و ارزهای خارجی در بازار تهران در 3 ماه گذشته رو و نوشته که این بررسی نشون میده که روند قیمتگذاری دلار به ویژه طی 3 ماه گذشته رو به افزایش بوده. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت که بعد از اینکه دلار چند وقت پیش به 3500 تومان رسیده بود بار دیگر کاهش پیدا کرده بود، اما روز گذشته به نوشته این روزنامه بار دیگر به 3520 تومان هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران رسیده. اما کارشناسان اقتصادی به روزنامه جهان صنعت گفتن که بخشی از این افزایش قیمت دلار مربوط هست به افزایش قدرت دلار در جهان و بخش دیگر هم مربوط هست به بحث مذاکرات هسته‌ای و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
نگاهیم بکنیم یک گزارش زیست محیطی که روزنامه شهروند منتشر کرده از مسئله آشوراده، تنها جزیره دریای خزر که این روزها واگذاری به اون و تبدیلش به منطقه گردشگری آزاد فعالان محیط زیست رو به هر حال اعتراضشون رو برانگیخته.
بله، روزنامه شهروند یک صفحه امروز اختصاص داده به موضوع واگذاری بخشی از آشوراده به منطقه گردشگری و در 2 گزارش و همچنین یادداشت‌های و نظرات برخی از فعالان محیط زیست که منعکس کرده نوشته که حالا هم فعالان محیط زیست و هم نهادهای غیر دولتی با هم متحد شدن علیه اقدامی که دولت آقای روحانی قرار است اون رو به اجرا در بیاره و بخشی از این جزیره رو که نوشته روزنامه شهروند برای حیات وحش ایران بسیار اهمیت داره واگذار کنه به شرکت‌های گردشگری. البته در روزنامه شهروند اشاره کرده که اولین بار دولت آقای احمدی نژاد تصویب کرده بود چنین طرحی رو و آقای روحانی و دولت ایشون هم همون برنامه رو در حال ادامه و اجراش هست.
نگاه کوتاهی هم بکنیم به روزنامه ایران آقای رفیع‌زاده در مورد نگرانی‌های مردم از وضعیت سلامت غذا گزارشی تهیه کرده در مورد هورمونی که برای رشد به گوجه فرنگی ها تزریق میشه. توضیحات بیشتر رو از شما بشنویم.
روزنامه ایران اشاره کرده که در چند روز اخیر و البته هفته های گذشته اخباری منتشر شده به ویژه در شبکه های اجتماعی درباره استفاده از هورمون هایی که به ویژه در مورد گوجه فرنگی رنگ تقلبی یا رنگ زودرس به اون میدن و این گوجه رو وارد بازار میکنن. این روزنامه نوشته که وزارت بهداشت استفاده از این هورمون ها رو خطرناک اعلام کرده و از وزارت جهاد کشاورزی خواسته که جلوی استفاده از این هورمون ها رو بگیرن، اما وزارت جهاد کشاورزی گفته که ما به رسمیت نمیشناسیم چنین نظری رو و حتی یکی از مقام های وزارت جهاد کشاورزی به روزنامه ایران گفته که استفاده از واکسن میوه هم طبیعی است و برای نگهداری و طول عمر میوه از اون استفاده میشه و اخبار رو مردم نباید زیاد بهش توجه.
بسیار خوب، سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
امروز هم مثل همه پنج شنبه ها کتاب تازه به تو معرفی میکنیم در این بخش از صبحانه با خبر. کتاب هایی برای مطالعه در طول هفته تا پنج شنبه آینده. فرج سرکوهی با ما همراه هست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایداری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، برای اهل ادبیات شاید خبر خوبی باشه از غلام حسین ساعدی، نویسنده بزرگ ایرانی. سه اثر به تازگی تجدید چاپ شده: شبنشینی با شکوه، عزاداران بیل و همینطور کتاب ترس و لرز. بد نیست که با شبنشینی با شکوه شروع بکنیم.
بله، خب غلام حسین ساعدی چهره ایست که نیاز به معرفی نداره. میتونیم بگیم که یکی از ستونهای بزرگ داستان نویسی ایران هست و همچنین یکی از خلاقترین نمایشنامه‌نویسان ایران هست. 1314 در تبریز متولد شد، بعد در دهه 40 و 50 می‌دونیم که هم نمایشنامه‌های مثل چوب به دست‌های ورزیل و دیگر نمایشنامه‌هاش یکی از پایه‌های نمایشنامه‌نویسی مدرن ایران بود و بعد هم با داستان‌هاش هم که مثل ترس و لرز یا با هم‌های بی‌نام‌نشان و غیره و رمان‌هاش، و بعد هم که مجبور شد در سال بعد از انقلاب به دلیل فعالیت هایی که برای آزادی بیان کرده بود در کانون نویسندگان در جمهوری اسلامی مجبور شد که به تبعید بره، در فرانسه بود و در اونجا یکی از نمایشنامه های بزرگ خودش رو نوشت که در واقع یکی از بهترین نمونه های طنز هست در ایران، اوتلو در سرزمین عجایب، که نمایش اجرا هم شد و فیلمی از اون هم هست که میشه علاقمندان ببینن، در 1364 در پاریس درگذشت. شبنشینی با شکوه دومین مجموعه داستان غلام حسین ساعدی هستش که ابتدا خانه های شهر ری رو نوشت و بعد این در سال 1339 شبنشینی با شکوه منتشر شد. داستانهاش، اغلب داستانهاش در واقع بوروکراسی اداری رو به طنز میگیره و برش های از زندگی کارمندان دومپایه ادارات رو اون زمان رو با زبان طنزآلود تصویر میکنه و برخی از عناصری که بعداً در رمان نویسیش اومد اون فضای وهم‌آلود به طور اندکی در این هست.
آقای سرکوهی، راجب عزاداران بیل هم برای همراهان ما بفرمایید. اثری است که چندین نسل اون رو خوندن و هنوز هم مخاطب داره.
بله، یکی از بزرگترین و زیباترین آثار ادبیات فارسی هستش که باز اینم یک مجموعه داستان به هم پیوسته است، یعنی قهرمان‌ها در همه داستان‌ها تکرار میشن. سومین مجموعه داستانی بود ساعدی منتشر کرد در سال 43 و در همه داستان در یک روستای قحطی زده میگذره به نام بیل که همیشه هم آدمای از او کم میشن و بعد اون رئالیسم جادویی که ساعدی به کار میبرد، یعنی تلفیق به اصطلاح تخیل واقعیت که واقعیت به نمایت در این عزاداران بیل خودش رو نشون میده، مسخ و استحاله آدم‌ها، یکی از محورهای اصلی هستش و همیشه یک نفر از روستا در هر داستانی کم میشه تا اینکه به یک دشت تهی بدل بشه. فیلم معروف گاو که داریوش مهرجویی کارگردانی کرد یکی از داستان‌های این مجموعه است.
و ترس و لرز هم یکی دیگه از آثار آقای ساعدی است که به تازگی تجدید چاپ شده.
بله، اینم هفتمین مجموعه داستانی بود که ساعدی منتشر کرد که در این داستان هستش که اون عناصر اصلی رمان نویسی ساعدی هویدا میشه. داستان در جنوب در حاشیه دریا میگذره و در واقع یک فضای وهم‌آلودی داره و اون تکنیک ساعدی به اوج میرسه. این هر سه کتاب رو انشاءالله نگاه منتشر کرد.
خب اما به ترجمه ها هم نگاهی بکنیم. از آثار والتر بنیامین، فیلسوف و نویسنده آلمانی، اثر تازه به فارسی ترجمه شده، مؤلف به مثابه تولید کننده.
خب والتر بنیامین همونطور که گفتین یکی از بزرگترین متفکران معاصر ما هستش که در سال 1892 به دنیا آمد، در 1940 در زندان برای اینکه اسیر گشتاپو نشه پلیس آلمان نازی خودکشی کرد، یا بعضی هم میگن او رو کشتن. کتابی که اشاره کردین، مؤلف مثابه تولید کننده رو ایمان گنجی و کیوان مقتدی در مجموعه پرتاب های فکری ترجمه کردند و در این کتاب یک مقاله هستش از بنیامین که در واقع بنیامین میپردازه به، میدونیم بنیامین بیشتر درباره سیاست ادبیات و سازوکارهای ارتباط و رابطه بین این دو فکر کرده و مقالات جمع اکثرا همین طور هست. این مقاله در سال 1934 وقتی که در خانه برشت زندگی میکرد، برتول برشت معروف، نوشته و در این مقاله در واقع میاد که خود اثر رو به عنوان یک پدیده میبینه و در اون مثلا اون رابطه مناسبات درونی اثر رو بر چگونه باید بررسی کرد و پرسش از تکنیک مطرح میکنه و رابطه گرایش سیاسی و کیفیت ادبی. البته در این کتاب دو مقاله دیگر هم هست، یک مقاله به قلم هیتو استریل، نظری پرداز هنر و کارگردان آلمانی، و یک مقاله بوریس بولدن که یکی از روشنفکران اردوگاه شرق موقع بود که هر دو هم نظری بنیامین رو توضیح میدن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی با ما همراه بودید. با معرفی کتاب‌های تازه با شما خداحافظ می‌کنم. این هم کتاب تازه که در صبحانه با خبر معرفی میکنیم. تا پنجشنبه آینده فرصت دارین که این کتاب ها رو مروری بکنید. اما حالا نوبت میرسه به موسیقی. از خبرها فاصله بگیریم، با بردی و افشین همراه بشیم، کمی با هم موسیقی بشنویم.
سلام. به عقیده خیلی ها درست 30 سال پیش، سال 1984 میلادی، با شکوه ترین سال برای موسیقی پاپ در طول تاریخ تا به امروز بوده. از جمله این خیلی ها روزنامه نگارانی هستند که در مجله های قدیمی تأثیرگذار و تخصصی موسیقی کار میکنند، مجله های چون بیل بورد و رولینگ ستونز. این روزنامه نگاران باور دارند روندهای ادامه دار حضور قدرتمندتر بانوان در عرصه موسیقی مردم پسند، تأثیرگذاری بیشتر سیاهان آمریکایی در عرصه فرهنگ عامه و پیشرفت‌های تکنولوژیک چون استفاده همگانی از سی‌دی برای بار اول بیشتر از هر زمان دیگری در سال 1984 میلادی در موسیقی پاپ متجلی شد و تأثیرش بیشتر از هر موقع دیگری به چشم میاد. سال 1984 میلادی سالیه که چهره‌های مطرح بسیاری آثار برجسته‌ای را منتشر کردند، کسانی چون راجر واترز، فیل کالینز و کوین. در این سال گروه‌هایی که اون زمان نوپا بودند آثاری را به بازار دادند که نشون از بلوغشون میداد، گروه‌هایی چون متالیکا، دپش مود و دوران دوران. و در سال 1984 گروه‌های تازه پا گرفتند که امروز از جمله بزرگان و چهره‌های تأثیرگذار به حساب میان، گروه‌هایی که اولین آلبومشون رو در اون سال منتشر کردند، گروه‌های چون سمیتس، بون جووی و رد هات چیلی پپرز. من امروز به چند تک آهنگ از سال 1984 توجه می‌کنم که بیشتر از هر آهنگ دیگه‌ای در سراسر جهان مورد استقبال عمومی قرار گرفتند. آهنگیست از سیندی لوپر، Girls Just Want To Have Fun، یا دختران میخوان فقط خوش باشن. سیندی لوپر هنرمند 61 ساله آمریکایی، اون زمان 31 ساله بود و تازه اولین آلبومش رو منتشر کرده بود و به لطف همون آلبوم و همین تک آهنگ از این آلبوم در سال 1985 5 جایزه گرمی رو برد، از جمله جایزه بهترین چهره تازه وارد سال. این آهنگ در نروژ، ایرلند، نیوزیلند و استرالیا در صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته قرار گرفته بود و تونسته بود در آمریکا، کانادا و بریتانیا در رتبه دوم جداول فروش هفتگی قرار بگیره. آهنگی که از ماندگارهای دهه 80 میلادیه.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day.
No این آهنگیست از ستیوی واندر، آهنگی به اسم I just called to say I love you، یا زنگ زدم که فقط بگم دوستت دارم. از خاطر برانگیز های دهه 80 میلادی، ستیوی واندر هنرمند بسیار مستعد و محبوب آمریکایی که الان 64 سال است، اما او 13 ساله بود که برای بار اول آهنگی رو در آمریکا منتشر کرد که تونست در صدر جدول پرفروش های هفته قرار بگیره. با این حال موفقیتی این چنینی اون سوی اقیانوس اطلس برای ستیوی واندر دو دهه بعد اتفاق افتاد، با انتشار همین تک آهنگ که اولینی بود از ستیوی واندر که تونست در صدر جدول پرفروش های هفته در بریتانیا قرار بگیره. البته به علاوه این تک آهنگ تونسته بود که در سال 1984 در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته در کشورهای مختلفی چون کانادا، آمریکا، هلند، سوئد، نروژ، ایرلند و استرالیا قرار بگیره. Careless Whisper یا نجوای بی پروا از جورج مایکل اولین تک آهنگی بود که این هنرمند محبوب انگلیسی به صورت انفرادی منتشر کرده. جورج مایکل خواننده و آهنگسازیه که در ابتدای دهه 80 میلادی در کنار اندرو ریجلی در گروه دو نفره وام نام خودش رو مطرح کرده بود. جورج مایکل البته در سال 1984 همچنان در گروه وام فعال بود و اتفاقاً همون سال گروه وام دومین آلبومش رو منتشر کرد و تک آهنگ موفقی رو به اسم Wake Me Up Before You Go Go. با این حال این اولین تک آهنگ انفرادی جورج مایکل برای او موفقیت بی‌نظیری رو رقم زد، آهنگی که تونست در 25 کشور جهان برای هفته‌های متمادی در صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته قرار بگیره و با 6 میلیون نسخه فروش در سراسر جهان موفق‌ترین تک آهنگ سال از نظر تجاری بود. آهنگی که با اون جمله موسیقیایی معروفش که با ساز ساکسفون نواخته میشه در یاد و خاطره بسیاری باقی مونده، آهنگ Careless Whisper یا نجوای بی‌پروا از جورج مایکل.
صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم در این دقایق به پایان میرسه. با ما همراهی کردید، شما همراهان سحرخیز این برنامه، سپاسگزارم ازتون. پنجشنبه درخشانی برای همه شما آرزو میکنم. من فهیمه خضری هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.